أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به دعای آخر سوره حمزه رسیدیم. در آیه یکی مونده به آخر می‌فرمایند انها علیهم مؤصده. این تعبیر مؤصده رو در برخی از قرائت‌های قرآنی مؤصدن خوندند، پس هم مؤصده هم مؤصد. انها ضمیرش به آتش برمیگرده که در عبارت قبل گفته بود که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آیه رو گفتیم به گونه ای هم میتوان معنی کرد مطابق با واژه های مندرج در آیه که تجسم اعمال رو نتیجه بده، یعنی گویی این از خود قلوب سرچشمه میگیره و بر قلوب حاکم میشه، به بیانی که دیروز خوندیم و البته اشاره هم به اصل مبانی متعدد در داستان کردیم. اما مؤصده وسده که هم لازم هم متعدی. اگه لازم گرفتیم یعنی ثابت و استوار شد، اگر متعدی گرفتیم وسد صوبه یعنی لباس را بافت، یا اگر با با هم بیاد وسد بالمکان دوباره معنای متعدی داره، معنای لازم داره، یعنی در مکان مقیم شد. اصل ریشه به معنای اینه که دو شیء به هم منظم بشن یا یک شیء در شیء دیگری منطبق بشه، بچسبه به او، و این ازش برمیاد. او صده اگه به باب افعال بره که لغت ما از باب افعاله، او صده علی فلانن یعنی بر اونها سخت گرفت، مشکل کرد بر آنها کار را. او صدل باب یعنی در رو بست. معمول مترجمین و مفسرین به همین معنای او صدل باب گرفتن موسده رو و گفتن یعنی جهنم درهاش بسته شده. خب وقتی میخوان یه کورهی حرارتش بیشتر بشه دراشو میبندن. حالا میتونه تشبیه از جهت زیاد شدن حرارت باشه، میتونه بگه مثل زندانه، یعنی یک جهنم زندانیست که درها رو قفل میکنن، درها رو میبندن، نمیذارن کسی بره بیرون. حالا میرسیم ببینیم میشه معانی دیگه ای هم گرفت یا نه. یکی از واژه های بسیار متعارف از این در قرآن، متعارف از باب این که چون این آیش خیلی مورد نقل اهل منبر و موارد دیگری است، شاید بیشتر به گوش ما خورده، لغت وسیده. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که داستان اصحاب کهف، تحسبهم ایقازن و هم رقود، اونها رو شما خواب میبینید در حالی که مردند، مرقد از همین رقده یعنی مردند. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، و ما اونها رو چپ و راست میکنیم. یعنی مرده بودند اصحاب کهف ولی میچرخیدند در خواب، حالا به عنوان یخم بستر نگیرند، ما اونها رو این برون برمی کردیم. تحسبهم ایغازن و هم رقود، اونها رو پیر، اونها رو بیدار تصور می کردند یا می کردید در حالی که اونها خواب بودند. بعدش هم می فرماید که و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که سگشون جلوی در اون خانه ذراعیه و اون دوتا ذرعش، دوتا ذراعش رو، یعنی حد فاصل مچ تا آرنج رو بهش میگن ذراع، ذراعش رو بست داده بود. بل وسید، وسید یعنی آستانه در، یعنی اون جایی که چسبیده به خونه است، یعنی هم که ثابت و استوار میشه، چون خونه که انه با اون اطرافش محکم میشه، دور خونه رو محکم میکنند، یا اینکه خونه رو وقتی میخوان ببافن یعنی بسازن، اونم بهش میبافن، زم میکنن، همون معنای انزمام میاد. آستانه، درگاه، عتبه، اینها همه معانی است که برای همین وسید گفتند. سابقا هم گفتم عتبه یعنی درگاه در، عتبه بوسی یعنی درگاه در خونه بزرگی رو میبوسیدن به احترام، اینکه ما اینجا رو ما بدین در نه پی حشمت و جا آمدیم، یا حالا اگر هم پی حشمت و جا آمده باشند ولی باز احترام صاحب بیته. این هم وسیدم یعنی همون درگاه در، ورودی خونه یا پیش ورودی قار، همون جاش چسبیده بهشه، انزمام به او، منزم به او شده، ملحق به او شده. لذا کلب اونها دستهاش رو باز کرده در ورودی خانه. خب این بعضی از بزرگان بودن که وقتی به خصوص در درگاه های پیش ورودی یا مثلا تو صحن عتبات مقدسه دفن می شدن، می گفتن روی این قبر بنویسید و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، یعنی ما خلاصه این سگشون جلوی در خونهشون، در پیشگاهشون، در عتبهشون اونجا خوابیده. اما نکته‌ای که وجود داره، خب با این حساب که از وسده باشه، این باید بشه موسده، چرا همه تقریبا موسده خوندند. قلب واو به همزه در ادبیات عرب مرسومه و این یه امر متعارفی است، معروف ترینش هم قائل دیگه، قول قبل است. اما وقتی شما میگید قائل میگید دیگه، میگید قائل در حالی که اصلش هست قاول، خب اینجا تبدیل شده به همزه. در مواردی هم بله، یا مثلا در احد کال و بیلستان دیگه هم میرسیدش. اینجا موسده شده موسده، که در حقیقت واو قلب به همزه شد. خود لغت موسده دقیقا برای صفت برای نار در آیات در آیه دیگری هم آمده، والذین کفروا به آیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده، که اونجا هم همین تعبیر آمده. اگر بیاییم لغت رو بازشناسی بکنیم ببینیم حالا چی بوده. اسد طلباب که ثلاثی مجرد بعضیا گرفتن، یا آسد طلباب که واو قلب به واو قلب به همزه شده باشه و باب افعال رفته باشه، مثل امره که میشه آمره، وقتی اگر به باب افعال بره نرفته ها نمره. اینجا یکیش اینه، پس اسد تو، یا بگیم که همون وسط تو بوده شده اسد تو، یا باب افعال رفته آسدتو که اعسدتو بوده شده آسدتو، یا بگیم اوسدتو که بگیم یک ناقص واویست و آمده به باب افعال به واف. اینجا هر سه اینها رو گفتن به یه معناست، یعنی ثلاثی مزید بگیریم، ثلاثی مجرد بگیریم، ثلاثی مزید هم در باب افعال اگر به قلب همزه یا نگیریم همه رو به کار میبرند. معناش این میشه اوسد الله یا آسد الله النار علیهم، خداوند آتش را بر آنها بست، به معنای بستن بگیرن. بسیاری هم به همین لغت گفتن یعنی اون وقت آتش را بر آنها بست یعنی چی؟ کنایه است، یعنی درهای آتش را بر آنها بست، یعنی اونها داخل جهنم که بودن درهای جهنم بر اونها بسته شد. خب اون وقت خود خدا میشه موسد، اون چیزی که بسته شده است که در باشه، یا خود آتش باشه که تشبیه به در شده، میشه موسد. لذا آتش صفتش موسده است. چرا؟ یعنی بسته شده است. علیهم نار موسده یعنی برانها آتشی که بسته شده است، مستولی است. علیهم از استیلا میفهمیم، برانها آتشی که بسته شده است. یعنی چی بسته شده است؟ یعنی آتشی که درهاش بسته شده است. بس به حال متعلق هم میتونه لحاظ بشه. پس معنای لغت میشه که بر این گروه یک آتشی که درهای اون آتش بسته شده است مقرر شده، مستولی شده. این در صورتیه که ما لغت آتش رو مجبور شیم یه دری هم براش بگیریم. به همین جهت هم گفتن بعضیا که خب بعدمن دره، چون اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که یک در و پیکری رو بر او بستن سخت شده. به همین جهت هم معنا کردن خیلی ها موسده رو اصلا به معنای مطبقه یعنی سخت، آتش بسیار سخت. ولی
معنای در از کجا میاره؟ چون
نه به خاطر حذف مجازی میشه دیگه. علیهم اینجوری میگن، علیهم نار و موسده، برانها آتش بسته شده. آتش بسته شده یعنی چی؟ تشبیه شده. آتش به یه خونهی بسته شده که دراشو بستن، یه آتشی که بسته شده یعنی محدود شده، هیچ راهی نداره، پس دنی دراشو بستن. کنایه از اینه که کن برای آتش رو مثل خونه ای لحاظ کردن که دراشو بستن. حالا اما ممکنه کسی بگه خب این باب رو از کجا میاریم؟ چرا ما لزومی داره اینجا در بگیریم؟ البته در این که جهنم باب داره و لکل باب منها جز اون مقسوم، به این جهت ذهنها رفته سراغ روایات متعدده که برای جهنم باب قائل شده. یه آیه معروفی است که دیروزم اشاره کردم، آیه سوره هجر، که به هر حال می‌فرمایه، تا به اشاره هم شاید بش کردیم امروز اون مطلب در پایان بحثمون میبودی رو بخونیم، که میگه سبعت و ابواب برای جهنم ده باب، ده در، لکل باب منها جزء مقسوم، هر دری از او یک جزء مقسوم معینی داره. ولی ممکنم از ما بگیم که نه، بسته شدن به معنای این نیست که دری داره و بسته شده. بسته شدن یعنی این که مقرر شده. بسته شده به خصوص اگه موسده رو از انزمام بگیریم که لغتی بود که ازش میگرفتیم، گفتیم انزمام، انطباق، یعنی بر این اهل همزه ی لومزه یک آتشی است که اینها این آتش برشون مقرر شده، این آتش برای اونها بسته شده، نه اینکه درای آتش بسته شده، خود آتش بر آنها زمیمه شده، آتش بر آنها انطباق پیدا کرده. اگه معنای بافتن رو بگیریم، آتش بر آنها بافته شده. اگه معنای سخت و استوار رو بگیریم، آتش بر آنها استوار شده، سخت شده. اون وقت با اون بحث تجسم اعمالم که روز گذشته خواستیم بسیار سازگاره، یعنی این گروه آتش برای خودشون مقرر میکنن، آتش با آنها میاد، قلوب اونها، خود اونها، جگرشون، زندگیشون، هستیشون با این آتش گره خورده. آتش از بیرون نمیاد، از درون خودشون سر میزنه. البته نمیگیم منحصرانه، ولی با این هم میسازه. به معنای بسیار نیست که آتش درهایی داره که این درها رو براش میبندن. به معنای اینه که این آتش به اونها گره خورده، زمیمه شده، با خودشونه. و اگه اینو گفتید، معناش اینه که خودش آتش خودشو با خودش میاره. این آتش با او منظمه، همراهه. با اونها آتشیست که در درونشون هست. بعد میفرماید فی عمد ممدده. قبل از این که بگیم حالا واژه ها رو بررسی کنیم، این فی عمد ممدده رو ممکنه ما به عمد بگیریم که فخر رازی گفته احتمال داره، اون وقت با اون معنای اولی مشهور سازگاره، یعنی بگیم که اونها بر اونها آتشی است که درهاش بسته شده به وسیله ستونهایی که اون ستونها کشیده شده است، ستونهای مرتفع است، یعنی این ستونها این درها رو بسته، این ستونها پشت این آتش نمیذاره، مثل ساختمونی که اون ساختمون رو در بر گرفته، این گونه است. بعد میگه خب بچه را میگن فی، میگه به خاطر اینکه این درها لابلای این ستونها هستند، میگه درهایی که در ستونهاست. اگه ستونها زیاد باشه شما میگید این در، این درب درون ستونهاست. لذا تعبیر درون در اینجا میتونه فی معنا بده. میگه پس بر این اهل آتش یک سری، بر این اهل همزه آتشی است که درهای اون آتش بسته شده است و این درهای آتش درون ستونهای کشیده شده مرتفع است. معناش هم خوبه. اما ممکنه به معنی که ما میگیم که فی رو بخوایم بهتر معنا بکنیم با اون فی، اون وقت بگیم که بر اهل همزه و لومزه آتشی مقرر شده، آتشی در سینه دارند، آتشی رو با خود همراه دارند، در حالی که، حال معنا کنیم، در حالی که اینها به هم متصل شدند. فی عمد ممدده یعنی به ستون در آمدند، به هم چسبیدن، به هم متصل شدن، روی هم استوار شدن، که حالا با معنای عمد اون وقت این معنا رو بهتر معنا میکنه. دقت کنیم، عمد که خودش جمع عموده، عمود یعنی ستون. سه تا جمع براش گفتن، اعمده، عمد و عمود. و همینم در قرآن فی عمد ممدده خوندن، فی عمد ممدده خوندن و قرائت فی عمد ممدده داره. عماد یعنی ساختمان بلند، خود ساختمان بلند رو بهش میگن عماد، یا هر چیزی که باعث استواری میشه که اون وقت معنای ستون باشه. عماد هم دو تا جمع داره، عمد و عمود. در داستان عاد آیه شریفه میفرماید که علم تر کیف فعل ربک به اصحاب، علم تر کیف فعل ربک به عاد، ارم ذات العماد. ارم نام شهر بوده، یه شهری بوده که ارم نام داشته، یا بعضی هم گفتن سنگهایی بوده که روی هم چیده شده بوده و از دور این رو میتونستن ببینند. یعنی سنگهایی بوده روی هم بسیار مرتفع ساخته بودن به گونه‌ای که از دور دیده می شده. اون وقت این میشه ارم ذات العماد، حالا یا شهری که دارای ستون هاست یا ساختمان های بلند است، یا اگه اون معنا رو گرفتیم سنگ هایی که روی هم چیده شده و اینها دارای ستون های بلند است. اگه ارم رو نام شهر گرفتیم میشه ارم ذات العماد، یعنی شهری که ستون های شهری که ساختمان های بلند داره، مثل آسمان خراش داره. اگه ارم رو اون سنگ های روی هم گذاشته گرفتیم میشه اون سنگ هایی که همینجوری که نمیشن رو هم بذارن، اینا رو طبیعتا باید ستون میزدن یا بردن بالا، یعنی اتصالگر داره، چیزایی داشته که اینا رو نگه دارن. این از لغت عماد. اما ممدده یعنی چی؟ ممدده قده یعنی مده، یعنی کشیدن، بست دادن. که وقتی به باب افعال میره هم امدده میشه هم امده، و از هر دوش هم اسم مفعول و اسم فاعل داره، امددناکم به اموال و بنین، نمددکم به اموال و بنین، و امدکم به اموال و بنین. هر دوش به این صورت در قرآن به کار رفته، هم امده آمده هم امدده. امدده یمدد و امداد. امداد من کمک کردنه، به کشیدنم یعنی این که چیزی رو میکشن به سمت شما، یک کمکی رو به سمت شما میکشن. اما باب تفعیل که میره به معنای تمدید، اصلا این لغت فارسی که این کار رو تمدید بکنید توش به یه معنای هست به معنای نیست. تمدید یعنی پهن کردن، گسترش دادن. لذا تمدید کنید یعنی وقت رو گسترش بدید، به من اجازه بدید وقت این مسئله گسترش پیدا بکنه. مدده اون وقت اگر بخواید ازش اسم فاعل بگیرید میشه ممدد و ممدد، که اون وقت در همین آیه عمد ممدده یعنی ستونهای یا اون ساختمانهای یا آنچه باعث استواری شده است های اون چی چشیده شده، دنبال هم سوار شده، به این معنا میشه. خب حالا اگر ما عمد ممدده، عمد رو از عمود بگیریم میشه ستون، اما اگر از عماد بگیریم، یعنی عماد هر چه باعث استواری میشه، اون وقت میتونه این به زنجیرهایی که به پا میبندند و فرد نمیتونه فرار بکنن بهش بگن. کما اینکه این رو ما نمیگیم، فخر رازی هم میگه مانند قطار که میکردند زندانی ها رو یا شتر ها رو به هم، اینها پشت سر هم قرار میگیرن. اون وقت میشه فی عمد ممدده، حال میشه برای خود اهل عذاب نه برای جهنم. یعنی معنا این میشه که این همزه لومزه در حالی که قلبهاشون مقام آتشه و در حالی که اینها علیهم نار مؤصده است، آتش برشون مقرر شده، اینا دنبال هم به هم متصل شدن. عمدیست که یعنی به چیزهای چسبانده شدند، در عمدهایی هستند، در زنجیرهایی هستند که اینها کشیده شده پشت سر همه. پس دو معنا میتونیم بگیریم، فی عمد الممدده ما صفت یا حال بگیریم برای آتش، بگیم آتشی که درون محوطه است که درهاش بسته است و این آتش دارای ستونهایی است که کشیده شده است. میتونیم هم بگیم آتشی است که درون قلب هاست، بر قلب ها مقرر شده، بسته شده، در حالی که این اهل عذاب پشت سر هم کشیده شده اند در ستونهایی، به صورت ستون، به صورت یا اصلا ستون نذاریم، بگیم در چیزهایی که باعث استواریشونه نمیتونن فرار بکنن. اون وقت این نقطه دوم یه معنایی میتونه به خودش همراه داشته باشه، به این توجه بکنیم که کن نمیخواد بگه این گناه گناهای یه نفره نیست. چرا به هم چسبیدن؟ به خاطر اینکه غیبت یه شنونده‌ای داره و یه گوینده‌ای، نمامی یک شنونده‌ای داره و یه گوینده‌ای یا یه ترتیب اثر دهنده‌ای. و مهمتر از همه اگر برگردیم به اون ریشه عدده بگیریم یا عدده بگیریم، یعنی نمامی که این آقایون اون اخمس ابن شریف یا اون دوتای دیگه می کردند، یه بحثشی بود که اینا چی داشتن؟ اینا عده و عده داشتن. الذي جمع مالا، خود گفتیم بعضی ها خوندن الذي جمع مالا و عدده، یعنی اصحاب بر خودش جمع کرد. گفتیم لشکر سایبری را انداخت، یعنی یه گروهی را انداخت که با هم فوش بدن، با هم را بیفتن به تخریب، با هم سخنچینی کنن، با هم غیبت کنن، با هم موج درست کنن، با هم تخریب کنن. اون وقت اینها فی عمد ممدده، اینها خودش و اصحابش و عمل اکرش به یه ستون بسته میشن، به یه زنجیره، یعنی اینها پشت سر هم در عذاب به هم وصلند. و اینجا عمد ممدده معنا پیدا میکنه، معنای جدیدی پیدا میکنه، ولی اونجوری تصویری است از جهنم، جهنمی که دارای ستونهای بلندش. البته اونم ایرادی نداره، اون جای دیگه هم داره، جمالاتون صفر گفتیم که داشت کل قصر، یه شرارهایی که شرر کل قصر مانند قصر بود، جهنه ها جمالاتون صفر تشبیه کرده، اونش اونم ایرادی به مطلب وارد نیست. ولی اینجا نکته ای هم علاوه بر او در خودش همراه داره. هازا تمام کلام در بحث این مطلب. اما در رابطه با جهنم، اگر گفتیم جهنم درب داره، که لغت درب به هم ما فقط من باب این که با در اشتباه نکنید انقدر تأکید رو باعث میکنیم، ولی در فارسی در دره، درب نداریم. اما حالا ما بعضا میگیم درب، به خاطر اینکه فقط با در به معنی داخل شدن اشتباه نگیرید. یک روایتی است، یک آیه شریفه است که اشاره کردم که به طور مفصل، حالا اگر احیاناً وقتی باشه و عمری باشه و آدم برسه بخونه اون آیه رو، در اونجا میفرماید قال هذا صراط علی مستقیم و ان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منها جزء مقصود. آیات سوره هجره. در این باب و این که درها یا موارد بهشت چیست، یک بحثی است که اصلا آیا بهشت جهنم در داره یا طبقه داره. یه روایتی از امیرالمومنین در نور الثقلین جلد 3 صفحه 14، در اونجا حضرت میگن درهاش طبقه طبقه است و مطابق روایت دستشون رو گذاشتن روی هم، اینجوری اینجوری دست رو بردن بالا، یعنی درهای او تو هم وا میشه نه به بیرون باز بشه. مثل اتاقای هست تو هم باز میشه، حالا بلا نسبت مثل قبره، هر قبری به خود مثل قبرهای چند طبقه خب در داره و درش به سمت قبر بالایی باز میشه. در نتیجه در هر طبقهی به طبقه دیگر باز میشه و این درها به سمت بیرون نیست. شاید مثلا اگه هم تشبیه کنه آدم، البته با همه اینا فروض است که تشبیه معقول به محسوسه، اینکه از بالا مثلا درش باز میشه طبقه طبقه به سمت پایینه، ولی خب از هر طبقهی که بخوان برن به طبقه پایین تر یه دری دوباره توش وجود داره. لذا هفت طبقه جهنم هر کدوم یه بابی یه دری برای خودش داره که در دیگری باز میشه. اما اینکه این هفت طبقه چیه و جایگاه کیاست و اسمش چیه، روایاتی داریم و یکسان هم نیست. همون روایتی که از امیرالمومنین نقل کردم، او گفته که از کف که بدترین جا شروع کنیم بیاییم بالا، اسم اون کف کفی جهنمه، بالاییش لذاست با تازا، از آیات قرآن هم گرفته شده، بالاییش ختمه است، چهارمی از پایین سقره، پنجمی از پایین جهیمه، ششمی سعیره و بالا بالایی حاویه. اما یه روایت دیگری است از امام صادق، خصال جلد 2 صفحه 361 نقل کرده، او متفاوت از این نقل کرده، دقیقا همین هفت اسمه، ولی اینکه کدوم در بار پایین ترین باشه کدوم بالاترین باشه فرق گذاشته. علی ابن ابراهیم هم در تفسیر خودش باز به نوع دیگری ضبط کرده. اما مهم هم نیست این که جسم اسمشی باشه نباشه و کدوم درسته، آیا قابل جمع یا قابل جمع نیست، بحث دیگریست. منتها این هفت طبقه در اون روایت طولانی هم که از امام صادق هست و البته روایت امیرالمومنین گفته شده که اینها توش چقدره. یکیشو مثلا میگه که چندین سال طول میکشه که از این ورش به اون ورش برسن، وقتی میفته توش این هزار سال میکشه که ازش عبور بکنه فرق تا برسه به کفش برسه. همین موارد است که بعضیاش هم متخذ از قرآنه، بعضیاش هم روایات دیگری هم در رابطه باهاش هست. اون مسئله که گفتم خوبه، حالا زمینه هم بشه شب شهادت امام کاظم هم هست از رو بخونیم. روایت رو میبودی خب سنی مذهب هم نقل کرده، البته با بیان شیرین فارسی که از او هست. بخونیمش. از انس ابن مالک نقل میکنه که از روایت خب معتبر در نزد اهل سنته، در رابطه با همین آتش که موضوع بحثمون بود. حالا بعدش انشاءالله دیگه بحثمون از فردا شب وارد سوره عصر میشه. انس ابن مالک گفت آن روز که جبرئیل امین این آیت را آورد و ان جهنم لموعدهم اجمعین، دریای حیرت و حرقت، حرقت یعنی برافروختگی، دریای حیرت و حرقت مصطفی به موج آمد و آن گوهر درد و سوز خیش برانداخت، گریستنی عظیم در گرفت، چندان بگریست که جانهای صدیقان صحابه از آن گریه در سوزش افتاد و دلها در گدازش آمد، به حدی رسید که بلغت القلوب الحناجر و هیچ کس از صدیقان صحابه زهره نداشت که از اسرار درگاه نبوت بررسد، یعنی بررسی کند یا بپرسد که آن چه حال است و چه بوده که سید کونین و مهتر خافقین، خافقین شرق و غرب، چنان غمگین و حزین نشسته غریوان و حیران. غریوان غریب سردهنده، فریاد کنم. آخر کار عبدالرحمن ابن عوف بر فاطمه زهرا شد، چرا که می دانست که رسول خدای را به دیدار فاطمه آسایش و اونس بود و اگر چه غمگین بود چون وی را ببیند غم از وی بکاهد. گفت یا فاطمه، رسول خدا را دیدم بس حیران و گریان، با دردی عظیم و سوزی تمام، ندانیم چه آیت به وی فرود آمده و چه چیز وی را بران داشته و هیچ کس از ما زهره ندارد و نتواند که از آن حال باز برسد یا بپرسد، مگر تو به آن اسرار رسی و آن حال باز دانی. شمله کهنه نهاده بود، شمله چادر، فاطمه آن شمله در پوشید و قصد حضرت مصطفی کرد. چون بر رسول خدا رسید، میدونید حالا وسطش بگیم خانه حضرت امیر و فاطمه اول اینجا نبوده، دیوار به دیوار خونه پیغمبر بیرونه، دور بوده تو مدینه، که بعضی وقتا هم داره تو منابع که پیغمبر صبح ها میرفت نماز صبح اینا رو بیدار میکرد، میرفت تا پشت در خونه صدیقه طاهره، پشت در اونجا بعضی آیات رو میخونید، یا تحرکم تطهیرا، بلنشید عرف شما صحبت کنید، نماز بخونید، تا بعد آمد امیرالمومنین نزدیک خونه پیغمبر. حالا این شاید مال اون وقت اونجا بود یا اینجا بود. خب چون بر رسول خدا رسید گفت یا رسول الله، جان و تن من فدای تو باد، چرا میگری و چه چیز تو را چون این اندوهگین کرده که دلهای یاران از این اندوه تو در غرقاب است، هر یکی کان حسرت شده و بیخورد و بیخواب گشته. رسول خدا گفت چون نگریم ای جان پدر، به چرا اندوه نخورم از بحر ضعفا و گناهکاران امت خیش. و آنک جبرئیل آمده و آیتی بدین صعبی آورده که ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منها جزء مقسوم. فاطمه گفت یا رسول الله اخبرنی عن باب من ابواب جهنم، مرا خبر کن از دری از آن درهای دوزخ که چون است و عذاب آن چه مایه است. گفت ای فاطمه چه پرسی، آنچ طاقت شنیدن آن نداری و وهم و فهم هیچ کس بدان نرسد، اما آنچ حال آسان تر است و حوصله تو برتابد بدان که در هر دری از آن درهای دوزخ، یعنی در هر درکی از آن درکات دوزخ، 70,000 وادی است، در هر وادی 70,000 شارستان یعنی شهر، در هر شارستان 70,000 سرای، در هر سرای 70,000 خانه، در هر خانه 70,000 صندوق و در هر صندوقی 70,000 گونه عذاب. فاطمه چون این بشنید بی افتاد و بیهوش شد. چون به هوش باز آمد همی گفت الویل الویل لمن دخل النار، وای وای بر کسی که داخل آتش شد. فاطمه این سخن با علی گفت و علی ابن ابی طالب گفت یا لیت امی لم تلدنی و یا لیت السباع مزقت جلدی ولم اسمع به ذکر جهنم، که معناش معلومه دیگه، ای کاش مادرم نزاده بودم و اگر یا درندگان مرا پاره پاره می کردند و اسم جهنم رو نمی شنیدم. و سمع از سلمان قول النبی، قول النبی فاطمه، و خرج سلمان نحو بقیه وازعن یده على رأسه و هو ینادی بعلا صوته و بعد سفراه و قل تزاداه الویللی امکان مسیری الى نار. به هر حال این هم از داستان جهنم و این تعبیری که اینجا داره. سلام.